اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم، شما را به برنامه صبحگاهی امروز پنجشنبه 13 اگست سال 2020 میلادی خوش آمدید میگیم. قبل از همه توجه شما را به مشروع خبرهای منطقه و جهان از همکارم ژیلا سمیعی معطوف می‌داریم.
با عرض سلام، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که وی به همتای روسی خود سرگی لاواروف هشدار داد که اگر مسکو برای کشتن سربازان آمریکایی یا دیگر نیروهای غربی مستقر در افغانستان انعام وعده داده است، بهای بسیار گزاف را پرداخت خواهد کرد. روزنامه نیویورک تایمز اواخر ماه جون از قول مقام‌های استخبارات آمریکا گزارش داد که معلومات در مورد انعام روسیه به طالبان به خاطر کشتن نظامیان آمریکایی در اواخر ماه فوریه به رئیس جمهور دونالد ترامپ گزارش داده شده است. اما رئیس جمهور ترامپ گفت که در این مورد به وی گزارش داده نشده است. آقای پامپیو طی سفر رسمی خود به جمهوری چک در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که اردوی آمریکا در این مورد با رهبران ارشد روسیه نیز گفتگو کردند. ماه گذشته منابع آمریکایی و اروپایی گفتند که ایالات متحده گزارش‌های تازه‌ای را حاصل نموده است که ادعاهای مبنی بر اینکه روسیه شبه نظامیان وابسته به طالبان را تشویق به قتل سربازان آمریکایی و متحدین آن در افغانستان کرده است پرده برمی‌دارد. فرانسه حضور نظامی خود را در شرق مدیترانه افزایش می‌دهد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه از ترکیه خواست تا اکتشاف نفت و گاز را در آب‌های مورد مناقشه که باعث افزایش تنش‌ها با یونان شده است متوقف کند. دفتر مکرون با نشر یک اعلامیه گفت که رهبر فرانسه در تماس با کیوراکوس میتسوتاکس صدراعظم یونان نگرانی خود را در مورد اکتشافات یک جانبه توسط ترکیه ابراز کرد. اعلامیه آکیس که برای پیشبرد گفتگوهای مسالمت‌آمیز بین دو کشور همسایه عضو ناتو این اکتشافات باید متوقف شود. فرانسه میگوید برای نظارت بر اوضاع در منطقه و در حمایت از قوانین بین المللی حضور نیروهای آن کشور در شرق مدیترانه به صورت موقتی تقویت خواهد شد. مقامات بلاروس روز چهارشنبه گفتند که در موج جدید اعتراضات به نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری آن کشور بیش از 1000 نفر بازداشت شدند. مظاهرات چندین هزار نفره در منسک پایتخت و شهرهای دیگر برای چندین شب پیاپی ادامه پیدا کرد. پلیس برای متفرق کردن معترضان از دنده چوبی، گاز اشکاور و حتی گلوله استفاده کرد. تا حال یک معترض در این اعتراضات کشته و چندین نفر دیگر مجروح شدند. وایاتنا یک گروه مدافع حقوق بشر در بلاروس گفت بسیاری از مردم از ترس بازداشت به دلیل شرکت در مظاهرات به شفاخانه مراجعه نمی کنند، زیرا به مراکز صحی دستور داده شده تا نام و مشخصات مجروحان را به پلیس بدهند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شمار رسمی مبتلایان کرونا ویروس در این کشور به 37345 نفر افزایش یافته است. همچنان تاکنون 1354 نفر در اثر بیماری کووید 19 در این کشور جان باختند و 26694 مصاب به این بیماری در افغانستان شفایاب شدند. وزارت صحت برزیل روز چهارشنبه 55155 مورد جدید کووید 19 و مرگ 1175 نفر را طی 24 ساعت گذشته تایید کرد. در حال حاضر برزیل 3,164,785 مورد تایید شده این بیماری را گزارش داده است. از آغاز شیوع مرض تا حال 104,201 نفر در اثر آن در این کشور تلف شدند. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان تا ختم روز چهارشنبه 12 آگست و 20,714,195 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن و بیش از 750,440 نفر رسیده است. تا حال بیش از 12,459,203 مریض کرونا شفا یافته است. و مرکز زمین شناسی ایالات متحده اعلام کرد که یک زلزله کم عمق که شدت آن 6.0 را مقیاس ریشتر بود شام چهارشنبه دارالسلام مرکز تجارتی تانزانیا را تکان داد. کدام گزارش فوری از خسارات داده نشده است، اما تکانهای زلزله حتی در نایروبی پایتخت کنیا احساس شده است. وقوع زلزله در شرق افریقا نادر است. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
خب شنونده های عزیز، شما خبرها را شنیدن، اکنون هم توجه کنن به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. مسئولان ریاست زراعت بادغیس از افزایش حضور زنان در سکتور زراعت این ولایت خبر دادند. آنان میگویند توجه حکومت و نهادهای کمک رسان برای اشتغال زایی زنان در سالهای اخیر باعث شده که میزان حضور زنان زراعت پیشه در ولایت بادغیس افزایش یابد و زنان با فعالیت‌های زراعتی به اقتصاد خانواده‌هایشان کمک کنند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
حضور زنان بادغیسی در عرصه زراعت افزایش چشمگیری یافته است. مسئولان اداره زراعت بادغیس میگویند که در سالهای اخیر نزدیک به 1000 از زنان این ولایت به سکتور زراعت روی آورده که اکنون بیشترشان فارمهای کوچک زراعتی خود را دارند. عبدالتواب طائب رئیس این اداره میگوید که وزارت زراعت در کنار حمایت و تشویق مردم به کشاورزی، زنان را در زمینه کارآفرینی و خودکفایی از طریق فعالیت‌های زراعتی و مالداری حمایت می‌کند.
ما 250 خانواده یک پروژه ما تحت پوشش داره، 400 خانواده یا 400 خانم پروژه های دیگه ما داره. در بخش مالداری هم بعضی از برنامه‌های از طریق پروژه ملی باغداری و مالداری که خانم‌ها در قسمت مدیریت و یا تنظیم به اصطلاح امورات مالداری یا مسئولات مالداری اونا کار میکنند که اینا یعنی هر پروژه هدف و چی مشخصی داره که اگر ما اونا رو جمع کنیم شاید اضافه تر از 1000 خانواده باشه.
زنان زراعت پیشه در ولایت بادغیس نیز که از چند سال به این سو به ایجاد باغچه های خانگی، سبزخانه ها و پروسس سبزی و میوه با همکاری حکومت دست یافتند، از تقویت اقتصاد خانواده هایشان سخن میزنند. خالد محمدی میگوید
در شرایط فعلی کار هم با آقایان مهمه که یک وظیفه داشته باشن و هم برای خانم ها. تعداد زیادتر از خانم ها فعلا به دانشگاه ها محصل هستن و یکی درجه تحصیل از اونا به لسانس در حد لسانس رسیده، ولی وظیفه خیلی کم پیدا میشن. اونا میتونن که با مو کاری که میکنن اما بودجه مصارف خانواده خو اونا آماده بسازن و یک کمک به فامیل باشن.
سیما یکی دیگر از زنان زراعت پیشه بادغیس میگوید اگر دولت در بخش تجهیز وسایل و بازاریابی آنها را همکار باشد، این زنان شاغل میتوانند قسمتی از نیازمندی بازار بادغیس و ولایت های همجوار را مرفوع نمایند.
تقریبا یک سال دمی زراعت بودیم که با ما کچلو دادن کشت کردیم و مصروف شدیم دمی کار را دیگه برسندیم از چی که بتونن همه خانوما رو سم بتین و کشت و کار مصروف شن. خواستم همینه که باز بیشتر شو، بیشتر سم داده شو، خانوما بیشتر بمی زراعت کوشش که مردم مصروف شن.
نبی الله بینش فعال مدنی در بادغیس نیز میگوید که تقسیم کار در خانواده ها در کنار کاهش بار دوش مردان میتواند از شدت ناامنی بکاهد و از حضور مردان بیکار در صفوف مخالفین مسلح جلوگیری نماید.
بدون شک کمک ها خیلی موثر تمام میشه، چون خانه ها در پلوی آقایان در دشت و دامن در اراضی زراعتی کار میکنن و عملا آقایان کمک میکنن و از طرف دیگه در پلوی ازی که خانم ها فعلا زمینه کار برشون مساعد میشه، یک در این زمان که میتونن اقتصاد خانواده در کمک بکنن، از طرف دیگه از پیوست آقایان خانواده و یا مردان خانواده یا سرپرستان مرد خانواده به صفوف مخالفان جلوگیری میشه.
به باور آگاهان، حکومت با حمایت از زنان روستایی میتواند در کنار افزایش تولیدات زراعتی و مالداری از فقر موجود در جامعه به ویژه ناداری در مناطق دوردست بکاهد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای امریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
روسیه روز چهارشنبه گفت که نخستین دسته اولین واکسین ضد ویروس کرونا در جهان تا دو هفته آینده معرفی می شود و نگرانی های جامعه جهانی را در قبال غیر مسئول بودن این واکسین رد کرده آن را به اساس خواند. این در حالی است که به باور شماری از کشورها و متخصصان در تولید آن واکسین روسیه احتیاط کافی به کار نگرفته و احتمال دارد که برخی مراحل ضروری در آزمایش این واکسین نادیده گرفته شده باشد. توجه کنید به مطلب در این رابطه از من قدیر مشرف. تصمیم روسیه به خاطر عرضه نخستین واکسین ضد ویروس کرونا با واکنش‌های متخصصین و کشورهای جهان مواجه شده است. واکسین سپوتنیک 5 که گرفته شده از نخستین ستلایت روسیه پرتاب شده به فضا در سال 1957 میلادی است، هنوز آخرین آزمایش‌های طبی خود را تکمیل نکرده و برخی از دانشمندان گفتند که هراس دارند روسیه ممکن حیثیت ملی این کشور را مقدمتر از مسئولیت واکسین قرار دهد. اما میخائیل موراشکو وزیر صحت روسیه یک روز پس از اعلام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور که گفت این واکسین همه آزمایش‌های لازم را پشت سر گذاشته و سبب ایجاد معافیت پایدار ضد ویروس کرونا می شود، خاطر نشان کرد که واکسین تایید مقرراتی را به دست آورده است.
به نظر می رسد همکاران خارجی ما پیشرفت‌های رقابتی ویژه دوای روسی را احساس کرده و تلاش می کنند نظریاتشان را در رابطه ابراز دارند که به مفکوره ما کاملا به اساس است.
برخی از شهروندان روسیه نیز در قبال این واکسین ابراز شک و تردید کرده و گفتند که در کل به واکسین روسیه اعتبار نمی کنند و آن را تطبیق نمی نمایند. سایر افراد گفتند که می دانند چرا روسیه در عجله برای به دست آوردن واکسین به اعتبار آن است، اما ابراز شک و تردید کردند که بتوانند در تطبیق آن خود مختار باشند. مقامات گفتند واکسین سپوتنیک 5 به مردم به شمول دکتران بر اساس آزمایش داوطلبانه تطبیق خواهد شد. تولید کتله‌ای این واکسین انتظار می‌رود در ماه اکتبر آغاز شود. دانشمندان آلمان، ایالات متحده و بریتانیا منطق تایید واکسین قبل از آن که آزمایشان تکمیل شود را تحت سوال قرار داده و گفتند که از نقطه نظر مسئولیت ممکن خطرآفرین باشد. پس از اعلام روسیه کشورهای مختلف به شمول اسرائیل، برزیل، فیلیپین، قزاقستان و مکسیکو نیز در تسریع عرضه این واکسین به بازار ابراز شک و تردید کردند. یک سخنگوی سازمان جهانی صحت گفته است که مقامهای این سازمان با مسئولان صحت در روسیه در مورد این واکسین وارد بحث شدند. واکسین روسیه در جمع 6 واکسین نیست که سازمان جهانی صحت آزمایش گسترده کلینیکی آن را منظور کرده است. مقام‌های صحی اتحادیه اروپا گفتند که بدون اطلاعات کامل در مورد تمام مراحل آزمایشی اعتماد بر واکسین ساخت روسیه بسیار دشوار خواهد بود. در این حال انجمن سازمان‌های آزمایشات کلینیکی مستقر در مسکو که یک نهاد تجارتی پیشکش کننده ارشد تولید ادویه جهان در روسیه است، از وزارت صحت این کشور خواسته است تایید این واکسین را تا زمانی به تعویق بیاندازد که آزمایشات نهایی آن تکمیل شود. سویتلا زویدووا مدیر اجرایی این انجمن به رویترز گفت افرادی که عرضه این واکسین را تایید کردند متاسفانه به گفته وی مقررات تولید دوایی روسیه را نمی دانند.
خواست و آرزوی روسیه است که در یک ساحه جایگاهی نخست را داشته باشند. بدبختانه روسیه نمی تواند برای کسب مقام برتر پیروز شود. وظیفه ما اکنون هشدار دادن مردم است، به خاطر که هنوز مقامات نمیدانند چگونه واکسین های کتله‌ای را تطبیق کنند.
خانم زویدوو افزود که برخلاف ایالات متحده و اروپا، روسیه نیاز به نشر نتایج آزمایشات ندارد.
وقتی فرصت برای متخصصان مستقل برای دیدن این نتایج وجود داشته باشد، فقط این باعث افزایش اعتماد به واکسین می شود.
آزمایش نهایی که معمولاً بر هزاران شرکت کننده انجام می شود، برای مشخص ساختن مسئولیت و موثریت واکسین اساسی و مهم پنداشته می شود. تنها 10% آزمایشات کلینیکی واکسین ها موفقیت آمیز می باشند.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
شماری از باغداران در ولایت کندهار بسته شدن بندر اسپین بولدک همزمان با رسیدن فصل انگور را به بی‌پروایی حکومت افغانستان در حل بنیادی مشکلات ترانزیتی و تجارتی با پاکستان رد می‌دهند. سید زمان هاشمی رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در مصاحبه با رویا زمانی می‌گوید که متأسفانه رویکرد پاکستان در زمینه از چندین سال به این سو همین گونه بوده است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
خب آقای هاشمی، شما را از باغداران در ولایت قندهار بسته شدن بندر اسپین بولدک گفته که همزمان با رسیدن فصل انگور این بی‌پروایی حکومت است که در حل بنیادی مشکلات ترانزیتی و تجارتی با پاکستان کدام کار بنیادی نمی کنند. واکنش شما به این گفته ها چی است؟ در حالی که خود مسئولین اتاق سرمایه گذاری ولایت قندهار هم گفته که ما مرکز در جریان گذاشتیم به خاطر حل این مشکل.
متاسفانه باید بگویم که بله، طی 20 سال گذشته ما یک روابط تجارتی باثبات و که از اساسات حقوقی و تجارتی برخوردار باشم نداشتیم متاسفانه با پاکستان، و هر از گاهی که یک موضوع تنش سیاسی پیدا میشه اونا بندر خود بروی افغانستان میبندن و اموال تجارتی ما متاسفانه فاسد میشه، اموال ترانزیتی ما روزها پشت مرز میمونه، تاجر ما متاسفانه با صدها تلاش به هر دروازه‌ای در دروازه دست و پنجه دراز میکنن تا بتونن مشکل خود حل بکنن. ما متاسفانه نداشتیم تا 20 سال گذشته که یک روابط باثبات تجارتی را حکومت و دولت مردای افغانستان تامین بکنه با پاکستان. و این بار اول نیست که اینا مرز خود بسته میکنن و این بار است. همیشه در فصل میوه‌جات و در فصل صادرات ما اینا مرزهای خود بسته میکنن. میفهمن که تقریبا ما به صورت سنتی بیش از 70-80% میوه‌جات ما و سبزیجات ما با پاکستان صادر میشه، چون متاسفانه از استاندارد پایین برخوردار است. با پاکستان مارکت خوب برای سبزیجات و میوه‌جات افغانستان است و تاجرای ما همیشه به صورت سنتی اموال خود صادر میکنن با پاکستان. و حتی ما امروز تجارت ما بر اساس یک روش سنتی با پاکستان استوار است. ما یک قرارداد به نام ابتا داریم که متاسفانه قرارداد ترانزیتی است و قرارداد تجارتی نیست. اوجا بخوانین حتی هیچ احکامی در مورد تسهیل تجارت بین افغانستان و پاکستان وجود نداره. اینمی جای تاسف است. باید وزارت تجارت افغانستان روی این مسئله از قبلها کار میکرد و یک روابط با ثبات تجارتی را که روی اساسات قانون و مقررات استوار می بود، قراردادهای تجارتی دو جانبه استوار می بود، قوانین WTO استوار می بود که پاکستان هیچ گاهی نمی تونست در مقابل ما چنین عکس العمل نشان بده.
خب دکتر هاشمی، به نظر شما آیا تجدید ای توافقنامه یا تغییر آوردن در ای توافقنامه راه حل است، یا این قراردادها باید تغییر کنند تا راه های حل دائمی برای این مسئله پیدا شود؟
یقینا راه حل دائمی همی است که قرارداد دو جانبه تجارتی بین افغانستان و پاکستان بر اساس قوانین موازین بین المللی، قوانین WTO، اونا هم عضو WTO هستن، ما هم عضو WTO هستیم و این بر اساس قرارداد تجارتی دو جانبه طرح میشه و از موازین اساسات حقوقی برخوردار میباشه که هم اونا بتونن استفاده بکنن هم ما بتونیم استفاده کنیم. این تجارت یک جارمه نیست. تنها تاجر افغانستان نفع نمیبره، تاجر پاکستان هم نفع میبره، سکتور خصوصی پاکستان نفع میبره، مارکت از اونا از میوه افغانستان استفاده میکنه، بسیار میوه‌جات ما که اونجا میره اونا پس دوباره ری اکسپورت میکنن، میلیون ها دلار اونا اصلا استفاده میکنن. به نظر ما این اساسی ترین راه حل همی است که قرارداد ابتا دوباره نگوشیت شود، دوباره مذاکره شود و بر اساس اصول موازن منصفانه و عادلانه که به نفع هر دو طرف باشه باید استوار باشه. ما از یک موقف قوی مذاکره وارد شویم و صحبت بکنیم تا به نفع تاجر و تجارت افغانستان موافقتنامه تعدیل شود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
برای سال هاست ایالات متحده یک درخواست ساده از جمهوری خلق چین داشته است تا از فعالیت های مجرمانه، اجباری و قهرآمیز خیش در ایالات متحده دست بکشد. اما برای سال هاست حکومت چین آن را رد کرده است. با توجه به ناسازگاری چین، وزارت خارجه ایالات متحده قنسلگری چین را در هوستن تگزاس به خاطر فعالیت‌ها و مساعی غیر قانونی انتقال تحقیقات طبی از موسسات در منطقه ترغیب بیشتر از 50 تحقیق کننده، پروفسوران و دانشمندان در منطقه برای دادن معلومات به نهادهای چینایی و آوردن فشار بر چینی‌های مقیم در ایالات متحده برای برگشت به چین که آن کشور آنها را به حیث مخالفین سیاسی می انگارد مسدود نمود. فعالیت های قنسلگری در هوستن از خطوط سرخ آنچرا که ایالات متحده مایل است گروه های دیپلماتیک خارجی آن را مورد پذیرش قرار دهند تخطی نمود. این تصمیم اداره امریکا که در مورد بستن قنسلگری جمهوری خلق چین یک سلسله از اقدامات اخیر از سوی ایالات متحده می باشد تا روش تجاوزگرانه حزب کمونیست چین را مهار کند. برای سال هاست بیجینگ از دسترسی آزادانه به اجتماع ایالات متحده نفع برده است، در حالی که حاضر نبوده است تا همین گونه دسترسی را به دیپلمات های امریکایی در چین میسر سازد. اما این تنها ایالات متحده نیست که نمایندگی های چین از پذیرش از خود سوء استفاده می کند. در واقعیت امر سرقت دارایی های فکری و جاسوسی یک تهدید جهانی می باشد. در این اواخر وزارت عدلیه ایالات متحده در 11 مورد بر لیو زیاو و دونگ جاجی به زن کمپاین حک کردنی که بیشتر از 10 سال دوام کرده است در کشورهای با صنایع دارای تکنولوژی عالی به شمول ایالات متحده، استرالیا، بلژیک، سویدن، آلمان، ژاپن، لیتوانیا، هلند، اسپانیا، کره جنوبی و بریتانیا اتهام وارد کرده است. در هر یک از این موارد اتهام نشان داده می شود که چگونه حکومت خلق چین با قبولاندن روش غیر مجاز، پنهانی، اجباری و مفسد خود می کوشد تا از روابط دیپلماتیک و اقتصادی نفع غیر منصفانه به دست آورد. اقدامات اخیر اتخاذ شده از سوی وزارت خارجه ایالات متحده در برابر جمهوری خلق چین مساعی است تا روابط ایالات متحده و چین را روی یک بنیاد مستحکم و مناسب و احترام متقابل استوار سازد. رئیس جمهور ترامپ به رفتار غیر قابل پذیرش حزب کمونیست چین گفته است دیگر کافی است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سفرش به کشورهای اروپایی این نکته را خاطر نشان کرد. ما توقعات خود را به طور واضح تعیین کرده ایم که چگونه حزب کمونیست چین برخورد خواهد داشت و وقتی آنها چنین نکنند ما در آن صورت دست به اقدام خواهیم زد تا از امریکایان حفاظت کنیم، امنیتمان را حفظ کنیم، امنیت ملی خود را و در عین حال اقتصاد و مشاغل خیش را محافظت نماییم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و یک منبع دیپلماتیک حکومت افغانستان گفته است که قطر نمی‌خواهد رسانه‌های جهانی گفتگوهای صلح افغانستان را پوشش دهند. این منبع دلیل محدودیت پوشش خبری این گفتگوها را محرمیت محتوای مذاکرات صلح می‌داند. قرار است این گفتگوهای صلح هفته آینده در قطر آغاز شود. این در حالی است که لایحه جرگه مشورتی صلح که بر روز جمعه گذشته برگزار شد، بر شفافیت گفتگوها میان حکومت افغانستان و گروه طالبان تاکید کرده است. در رابطه به این موضوع همکار ما سحر عظیمی مصاحبه با داوود قیومی پژوهشگر مطالعات صلح و استاد پوانتون در کانادا انجام داده است که توجه شما را به آن معطوف می‌داریم.
در بحث مذاکرات صلح بحث مهم در این موضوع اطلاع رسانی است که از جزئیات یا از پیشرفت گفتگوی صلح که قرار بین حکومت افغانستان و طالبا برگزار شود طبیعی است که نقش بسیار اساسی در رسانه ها داره که چقدر امکانات پیشرفت در این مذاکره وجود داره و مباحثی که در اولین نشست مطرح میشه این بسیار مهم است. پیش از اینکه نشست برگزار شوه نظریات مختلف وجود داره که در اولین نشست اجندای حکومت افغانستان و طرف طالبان چی است، راجع به چه موضوع بحث میکنن، آیا اعتمادسازی به اینشان صورت گرفته، آیا مسئله آتش بس به عنوان اولین مکانیزمی که در دراز مدت به پروسه صلح کمک میکنه روی مسئله در این نشست صحبت صورت میگیره، یا همچنین مسئله آینده حکومت افغانستان که بعد توافق صلح بین طالبان و بین حکومت افغانستان مطرح است. روی موضوع اختلافات بسیار زیادی راجع به روش حکومتداری، راجع به طرز دیدی دو طرف وجود داره. همه مسائل بدون شک اطلاع رسانی اینا خیلی زیاد کمک میکنه که شهروندان افغانستان باید در جریان قرار بگیرن و به صورت کلی دسترسی به اطلاعات حق اساسی تمام شهروندان افغانستان و تمام کشور است.
مقامات در قطر گفتن ممنوعیت حضور دیگر رسانه‌ها به خاطر محرمیت محتوای مذاکرات صلح است و طالبان این درخواست داشتن. اما موضوعی که هنوز ابهام وجود داره موضوع نوعیت نظام، آموزش دختران، حقوق زنان، آزادی بیان، تشکیلات نیروهای امنیتی و دفاعی از سوی طالبان هست. با موجودیت قدر ابهام فکر میکنین محدود کردن رسانه‌ها هم در این شرایط آیا برای طالبان یک برگ برنده خواهد بود و آیا ایره به نفع خود باز هم استفاده خواهند کرد؟
خب طبیعتاً ای که قطر به عنوان یک کشور میزبان در این نشستی که قرار از بین حکومت افغانستان و طالبان صورت بگیره این درخواست عنوان کرده، ما فکر میکنم طبیعتاً در هماهنگی با طالبان صورت گرفته. گرچه قطر به عنوان یک کشوری که در گذشته حمایت زیادی از رسانه‌های بین‌المللی داشته، الجزیره به عنوان یک رسانه بسیار معتبر امروز حضورش یا مرکزش در قطر است، ما تصور میکنم که آنچه را که عنوان میکنه حکومت قطر بدون شک ای در امانگی با طالبان، ای که طالبان چرا علاقمند نیستن که از جزیاتی نشست رسانه‌های بین‌المللی در جریان قرار بگیره، طبیعتا رابطه میگیره با بعضی مسائلی که قبلا شما اشاره کردین، بعضی مسائلی که شاید محرم باشه و در گذشته هم یکی از روش‌ها یا تکتیک طالبان در مذاکره با طالبان با آمریکا طوری بوده که شما در جریان هستین، نشست‌های بسیار طولانی بین آمریکایی‌ها و طالبان حدوداً 18 ماه صورت گرفت. در بسیاری نشست‌هایی که طالبان به میانجیگری پاکستان با آمریکایی‌ها داشت، اخباری که البته از جزئیاتی و مردم آگاهی شوه ای اخبار به بیرون ارائه نشد، یعنی بسیاری رسانه ها از جزئیات نشست هایی که طالبان با امریکایی داشتن اطلاع نداشتند. اما بالاخره در روزی که توافق بین امریکا و بین طالبان در دوحه امضا شد، خب طبیعتا در اون وقت بود که رسانه های بین‌المللی اجازه پیدا کردن و این خبر را پوشش دادن. من فکر میکنم دوباره از همون روش قبلی طالبان استفاده میکنن، ممکن است که بعض مسائلی که وجود داره اونا نمیخواهند که دیگر رسانه در جریان قرار بگیره. عمدتا مسائلی که قبلا شما اشاره کردین، مسئله آینده افغانستان، بحث آزادی بیان، مخصوصا آزادی بیان، حقوق سیاسی زنها در حکومت بعدی افغانستان، بحث ارتش افغانستان، مسئله قانون اساسی در افغانستان، مخصوصا نوع نظام، اینا بسیار مسائل پیچیده هستند. ممکن است که بحث‌های داغ صورت بگیره بین دولت افغانستان و طالبان، خب بهتر بود که رسانه در جریان قرار می‌گرفت، اما حدوداً به نظر می‌رسه که این می‌تونه که یک برگ برنده به طالبان باشه.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که تقدیمتان شد. تا لحظات بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا روی همین موج آغاز میشه. پای رادیوهایتان باشه.